سلام خانم.
یه سوالاتی که از آیت قرآن داشته رو مطرح می‌کنم. طبق آیه 59 سوره احزاب خداوند میگه که ای پیامبر، همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که جلوه‌های خود را بر خود فرو پوشند، این برای آنها بهتر است که شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند. همچنین در آیه 53 می‌فرماید که زمانی که از همسران پیامبر مطلبی خواستید از پشت پرده بخواهید که برای قلب‌های شما و قلب‌های آنان فاخته‌تر است و شما را از قدرت پیامبر آزاده. در این آیات برداشت‌ها و سوالی که وجود داره این هست که به نظر می‌رسه که اولا حجاب برای همسران پیامبر و زنان مؤمن است. پس چرا باید کل جامعه مؤمن فرض بشه یا از کل جامعه این انتظار بره که همه مؤمن همه باید
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهرانی که اونجا نشستن و خواهرانی که اینجا نشستن. اولا تشکر میکنم از شما که بالاخره بعد از سالها که بحثا معمولا تو سطح ژورنالیستی و دعوای سیاسی و جنایی و فضای مجازی و همطور رو هوا حرفا زده میشه و گفته میشه و شنیده نمیشه، بالاخره تصمیم گرفتیم در سطح دانشگاه جلسات بگذاریم که در یک آرامش عقلانی با رعایت آزادی، منطق و اخلاق راجع به مسائل اساسی اجتماعی از منظر تفکر اجتماعی با رویکرد اسلامی گفتگو کنیم. ما خیلی احتیاج داریم به چنین جلساتی و راجع به تک تک مباحث اجتماعی گفتگو کنیم. بالاخره یک نسل گذشت، 40 سال از انقلاب گذشته، این نسل که شما باشید، بچه های ما باشید، هم حق دارید، هم وظیفه دارید راجع به تک تک مبانی فکر دینی و مبانی قانون اساسی و انقلاب اسلامی سوال کنید و جواب پاسخهای منطقی، شفاف و قانع کننده بشنوید. راجع به مسئله حجاب و مسئله الزام قانونی برای حجاب، من قبل از اینکه وارد پاسخ شما بشم این مقدمه رو عرض بکنم. 4-5 تا رویکرد وجود داره، هر کدوم از اینا مربوط به یه سطح از بحثه، به تناسب خودش باید اشاره کرد. یا خیلی کسانی که مبانی یعنی ملزومات قبلی فکر دینی براشون حل شده و مسلمانن، مسلمانانه می اندیشند، پرسش هاشون در چارچوب قرآن و حدیث شکل میگیره، مثل همین پرسشی که الان شما پرسیدید. یعنی الان مبنا پیش فرض اینه که قرآن رو قبول داریم به عنوان کتاب خداوند و فرمان خداوند، منتها می‌خوایم ببینیم واقعا خداوند در باب پوشش بدن چی گفتن و مسلمانی چه اقتضاعاتی داره. سوالات توی این حوزه مثل اینه که آیا اصلا حجاب آیا واجب شرعی است؟ مثلا این سوالی که شما فرمودید، مثلا واقعا بر همه زنان و مردان، و حالا زنان به خاطر نقش جنسی زن، تفاوتی که بین رفتار جنسی مرد و زن هست و زنه که آبستن میشه و مادر میشه و مسائل دیگری، آیا خداوند چنین حکمی رو برای همه زنان مسلمان گفته یا نه مخصوص زنان پیغمبر بوده یا مخصوص زنان مؤمن خاصی بوده، یا اینکه اصلا فلسفهش فقط این بوده که مزاحم خانوما نشه؟ خب حالا یه خانم دلش میخواد مزاحمش بشه، او چرا باید پوشش داشته باشه؟ این پرسش ها در این حوزه است که ما قبول داریم قرآن، میخوام ببینیم اصلا اسلام قرآن واقعا چی رو واجب کرده، اصلا چنین چیزی هست؟ چون تو زن وجه هست که اصلا حجاب حکم اسلامی قطعی نیست، مثلا عرف عمومی درست کرده، آخوندا درست کرده، یه چیزی همینطوری گفتن یا یک توصیه همینطوری سرپایی بوده، ملازمه ای نداره لزوماً با مسلمانی. یه وقت کسانی متدینن وقتی پاسخ این سوالو میشنوند میگم خیلی خوب، ما پس در سبک زندگی اسلامی برهنگی در عرصه عمومی خلاف سبک زندگی اسلامی است. توضیحاتش هم توضیحات عقلی، نقلی، اخلاقی همش هست که او هر چقدر وقت داشته باشیم ما بهش میپردازیم. من برای این جلسه 5 یا 6 ساعت وقت گذاشتم الان، یعنی از این به بعد دیگه. حالا اگه 2-3 نفرم بنشینن بقیه برن کلید سالن رو بدن، من با همون 2-3 تا تا 5-6 ساعت دیگه میشینم و جواب سوالا رو میدم تا حدی که به عقل ناقص بنده میرسه، تا ببینیم به عقل ناقص شماها چی میرسه. یه وقتی کسی ممکنه بگه آقا من خیلی اصلا مذهبی نیستم، متدین نیستم، ضد دینم نیستم، من میخوام یک زندگی داشته باشم طبق میل خودم و اینا، ولیکن به اخلاق جنسی وفادارم. ما خانمایی داریم که خیلی متدین و مذهبی نیستن، ولی یک پرنسیبی برای خودشون به عنوان یک زن قائلن. یعنی حالا خیلی ممکنه به حجاب شرعی 100% مغیب نباشن، اما آدمای اهل فحشا، اهل فساد، اهل ولنگاری واقعا نیستن، توی نخا نیستن. اینم میگه که من به خاطر رعایت اخلاق جنسی میپذیرم حجاب رو، ولی که حالا متدین هم نیستم. ما از این تیپایم داریم، با اینا باز در یک سطح دیگری باید گفتگو کرد. یه وقتی کسی میگه من اصلا اخلاق جنسی هم قبول ندارم، حقوق و اخلاق و انفار هم قبول ندارم، مذهبی هم خیلی نیستم، ولی قانون رو قبول دارم، طبق قانون عمل میکنم، اینم باز منطقی تره از اون شقوقی که بعد از این اشاره میکنم. و مخالفت های دیگه هم داریم که از این افراطی تره ولی خوشخیمه، خیلی بدخیم نیست، یعنی قابل گفتگو هست. یه وقت ممکنه کسی بگه آقا من اصلا مسلمانم، حجاب یک مسئله کاملا شخصیه، چرا باید قانونش کرد؟ خب این باید، اگر سوالش اینه که در دین چون این قانونی نیست، چون این حکمی نیست، باید با استنادات دینی باشه صحبت کرد. اگه میگه اصلا حالا جدا از دین چه استدلال مصلحانه عقلانی اجتماعی که یه غیر مسلمان هم اینو بپذیره، وقت میگیم البته تا حدودی. من تجربه ای رو دارم که زنان غیر مسلمان، یعنی مسیحی، بودایی، مارکسیست، زنان لیبرال در خارج از کشور، چون اونا عقده ای نیستن، بعضی اینجا هستن نه اسلامو میشناسن نه لیبرالیسم میشناسه، با عقده حرف میزنه. ولی من خانمایی دیدم که در اروپا در سمینارهای مختلف واقعا صادقانه منطقی سوال کرده برای چی باید پوشیده باشی؟ میگفت من اهل برهنگی و رابطه های نامشروع اینا نیستم، ولی چرا باید پوشیده باشی؟ اولا اومده دست دراز کرده با من دست بده، اگه رو هم میدادیم شاید روبوسی هم میکرد. بعد ولی وقتی باشی یک ساعت صحبت کردم، گفتم آقا اصلا اسلام آخرت به کنار، مصالح دنیوی در پوشش کاملا منطقیش پذیرفته. که حالا من از این در این حوزه خاطرات متعددی دارم که نمیخوام وقتی رو الان صرف اون بکنم. ما حدود 40-50 تا سوال خانمایی که جلسه رو تشکیل دادن به من دادن، گفتن این سوالا رو از بچه‌ها جمع‌آوری کردن. البته سوالا شبیه سوالای دیگه، من اینا رو تقسیم بندی کردم به 6 دسته سوال و منتظرم سوال اونایی که پرسیدن من جواب میدم، اونایی که نپرسیدن باز من مطرح میکنم سوالات دیگری که گفتن بدم. اگر بچه ها سوالی دیگه ای دارن، من توصیه‌ام اینه که گوش کنن، از ساعت 3-4 به بعد سوال بدن، چون ممکنه توی 3-4 ساعت جواب سوالا داده بشه. میخوام یک کار کنم، از این جلسه که میریم بیرون سوال نداشته باشید، جواب اضافی داشته باشید، یعنی برای جوابا دنبال سوال بگردید. و اما سوال اولی که دوستان مطرح کردن، میفرمان که به 2 آیه قرآن اشاره کردن، نتیجه گیری اینه که استنباط کردن که، یا دارن نقل میکنن که بعضی ها استنباط کردن که شاید این احکام مربوط به فقط همسر پیغمبر بوده، یا شاید مربوط به زنانی باشه که نخوان مزاحمشون بشن. بعضی خانوما هستن دوست دارن مزاحمشون بشن، اونا چی کار کنن؟ و بحث قانونی بودن، من میترسم چون توی بحث قانونی بودن که اصل مسئله است فراموش بشه، خواهش کنم بعد از اینکه سوال رو جواب میدم اینو بپرسید، یا میخواید الان جواب بدم یا بعد، چون این اصل مسئله اینجاست. خیلی اصلا میگن آقا ما با حجاب مشکلی نداریم، اما با قانونی کردن حجاب مشکله، سوال داریم. اون رو میخواید بعد از این آیات بپرسید، گرچه جاش قبل از اینه، ولی من بپرسید که بعد جواب بدم. ما چند تا آیه در قرآن کریم داریم که مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله پوشش بدن پرداخته، یعنی حق بدن، نسبت بدن با اخلاق، نسبت بدن با حقوق اجتماعی، حق الناس، نسبت بدن انسان، رفتاری که با بدن خودش میکنه با خداوند، و اینکه آیا با این بدن و با نوع پوشش این بدن چه اتفاقاتی میفته. این دو سه نفر دارن میرن بیرون، جلوشون رو بگیریم. برگرد آقا، همه من شروع نکردم. کجا داری میری؟ کوچولو استفاده کردی همه حرف نزدم؟ بگیریم جلوشون رو، در قفل کن. تازه اول عشقه. در ده آیه مستقیم یا غیر مستقیم به مقوله اخلاق جنسی اشاره شده. من چند تاشو عرض بکنم، ولی اجمالاً پاسخ دو سوال. اون چه که مخصوص زنان پیغمبره اینه که در یه آیه اشاره شده که اون مربوط به همه زنان نیست. اون چه که در آیه ذکر، در یکی از آیات ذکر میشه که خودتونو بپوشونید، سر و سینه و گردنتونو بپوشونید تا شناخته بشید که شما زنان پاک و اهل عفت هستید. و این علوات اجتماعی و مردان ناپاک مزاحمتون نشن، متلک جنسی بهتون نگن، دنبالتون را نیفتن، نگاه های غیر اخلاقی بهتون نکنن. اما این تنها آیه نیست که در باب حجاب آمده، و معنی این آیه هم این نیست که اگر دلتون میخواد مزاحمتون بشن برهنه بیاید تو عرصه عمومی. حالا من به این آیات فقط به چند تاش اشاره بکنم. یکی آیه 31 سوره نوره. این جواب اونایی که میگن آقا اصلا ما مسلمونیم، اسلام هم قبول داریم، قرآن کجا گفته حجاب واجب؟ نگفته بر همه زنان همیشه واجب. یکیش اینه، یکی هم سوره احزاب و آیات دیگه که حالا شما اشاره کردید. من آیه رو بخونم کامل ببینیم چی این آیه. موافقی؟ در آیه 31 از چند آیه قبل این بحث رو مطرح میکنه که وقتی وارد خونه یا اتاق کسی میشین سرتون رو نندازین پایین، همینطوری برید تو، اجازه بگیرید. آموزش این خودش یا آموزش در حوزه اخلاق جنسی و احترام به حریم خصوصی که وقتی میخواید وارد یه خونه ای اتاقی بشید در بزنید. حتی قرآن کریم میفرماد به کودکانتون آموزش بدید که یه مرتبه سرزده وارد اتاق خواب پدر و مادر نشن. یعنی یک حریم جنسی برای پدر و مادر حتی در برابر کودکانش، اتاق کودکان از اتاق پدر و مادر جدا باشه. اینو قرآن تصریح میکنه و از اینجا شروع میشه. حالا اینا رو مقایسه کنید با اخلاق 20 و اسناد امثال 20 که این مسئله مبارزه با حجاب هم جزء هموناست، به شکلهای مختلفی داره صورت میگیره برای عادی سازی فحشا. آیات قبل داره اشاره میکنه که به حریم خصوصی احترام بگذارید. انسان، مرد و زن، احتیاج دارن به یک حریم خصوصی جنسی. بدون اجازه وارد نشید، بی خبر وارد یک اتاق خونه نشید. خیلی مهمه، یعنی توحش جنسی نه، این رو تمدن، اخلاق جنسی، رعایت حریم خصوصی افراد. بعد میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وارد خونه غیر از خونه خودتون نشید، حتی تستأنسوا، مگر اینکه آشنا باشن و بدونن که شما دارید میاد. سرزده نرید خونه کسی یا تو اتاق کسی.
استاد
در همین زمینه، الان سوالی که من خودم مطرح کردم اینه که توی همه این آیات اشاره می‌کنه که آیا لازمه آمن، یعنی نمیگه آیا لازمه آمن. لا آمنه، لا آمنه. اون سوال بعدیه که بحث قانونه، اون قانونه.
اشاره همه اینا اساس ایمان آوردن این برابر
همینه. بله،
حتی یا ایها المسلمون، حتی موضوع بچه
ها، حتی مسلمان هم نمیگه،
یعنی میگه
بله.
که در چون
روابط
ایمان بعد از اسلام.
درسته. خب او ببینید، الان میخوام اشاره کنم، من اول دارم الان چی رسیم، شما آیه قرآن خوندی گفتید که در این آیه حجاب استفاده نمیشه که برای همه واجب شده، شاید مخصوص فرد خاصی یا کسی که نخواد مزاحمش بشن. من دارم به اون سوال جواب میدم. این سوال بعدیه که من گفتم اتفاقا اول بپرسید، و اون سوال اینه که یه جامعه‌ای که اکثریت مسلمانن، قانون اساسیش اسلامی است، آیا همه مردمش تک تک مسلمانن؟ نه. نه، چنان که در یک جامعه سکولار هم که قوانین سکولار حاکمه، همه مردم سکولاریست نیستن، ولی وقتی شما وارد اون جامعه میشید باید تابع قوانین اکثریت یعنی اون جامعه باشید. و یک نکته‌ای که حالا اشاره میکنم بعد تفسیرشون میگم اینه که مسائلی مثل پوشش دو بعد دارن، یه بعدش خصوصی است، یه بعدش اجتماعی است. میخواد تو مسلمان باشی میخواد نباشی، یا میخواد مسلمان گناهکار باشی یا مسلمان با تقوا. لباس ای که کسی بگه آقا بدن خودمه، اینم لباس خودم، مسائل خصوصیه. آره بدن خودته، لباس خودته، کجا؟ تو حریم خصوصی. آیا خیابان حریم عمومیه یا خصوصی؟ خب معلومه حریم عمومیه، بله؟ تاکسی، پارک، دانشگاه، سینما، اینا حریم خصوصی یا حریم عمومیه؟
مثلا ببخشید، من یک سوالی دارم از شما، و اینکه خب حجاب هم حتی اگه در نظر بگیریم از احکام اولیه ما هست یا قرآن آمده.
من اون سوالتون جواب نمیدم.
بحث اجتماعی بودنش رو بستم. اگر بعد مثل احکام اولیه دیگه مانند نماز و روزه و اینها باهاش برخورد بشه، آیا اصلا نیازه که اینقدر بحث کیفر مصرف کردن براش؟
بله ببینید، من این که عرض کردم بذارید اول، من عرض کردم بذارید اول بود قانونی رو بگم بعد بریم سراغ آیه. برای همینه دو تا سوال وسطش پرسیدید، هر دو مربوط به اون بود. میخوای رو نگم اونو بگم؟
الان اگه بخوام سوال رو چیز کنم، آیه که مطرح کردن بحث یا ایوه المومن که میگم اصلا ممکنه،
متوجه سوالشون شدم من. من بخوام ببینم که دو تا سواله، یه وقت اینه که میگه آقا یه چیزی که قانون میشه در جامعه، آیا باید همه آحاد جامعه به اون قانون ایمان داشته باشن تا عمل کنن؟ خب یا نه؟ من عرضم اینه، چه قوانین اسلامی، چه قوانین کمونیستی، چه لیبرالیستی، هر قانونی در هر جامعه‌ای شرط اجرایش این نیست که تک تک شهروندان بهش مؤمن باشن. خب دارم قرآن رو میگم دیگه، دارم همین رو میگم دیگه. چی؟ آره نمیذارم بحث چلو بره، اینا رو باید ببینید. من همینا رو دارم جواب میدم. الان دو تا سواله، یک چرا قانونی بشه؟ من گفتم اولو رو بگم، شما آیات من ندارم، آیات رو توضیح بذارید. من 7 8 دقیقه فرصت بدید من یه آیات رو بگم روشن بشه اول قرآن چی گفته، بعد بیام سوال کنیم که آیا این قانونه یا فقط مخصوص مؤمنینه. قبوله؟ اول ببینید قرآن چی گفته. ببین اصلا نگران نباش، من تا ده شب اینجا وای میستم، هر سوالی داری جواب میدم، اگر خواستین من دو جلسه دیگه هم میام. اینا الان داریم من دست دادن نبری شما. اصلا من دارم سوالایی که برای من 70 80 تا سوالای شما رو فرستادم، من نشستم اینا رو جمع‌بندی کردم 8 دسته سوال میخوام جواب بدم. به تمام سوالاتتون میرسم. یه کاری میکنم که آخر جلسه دیگه آقا تو رو خدا 4 تا سوال به ما بگو به جای جواب. سوال اول پرسیدید قرآن چی خواسته از ما؟ آیا استدلالش چی بوده؟ مخصوص زن پیغمبر، همسر پیغمبر بوده؟ مخصوص مؤمنین بوده؟ مخصوص کسانیه که دلشون میخوان کسی مزاحمشون نشه؟ داریم اون رو جواب میدیم. اول بدون چون تا آخر همین حرفا رو میزنن، همین چارتاهای قرآن رو نمیخونن که قرآن چی گفته راجع به حجاب. داریم عرض میکنیم، اول داره آموزش میده رفتار جنسی، حریم خصوصی جنسی رو بهش احترام بگذارید، سرزده وارد اتاق نشید، به خصوص اتاق خواب، حتی کودک وارد اتاق پدر مادرش نشه. این یک آموزش قرآنی، اخلاق جنسی در خانواده. بعد میفرماد که وارد به خونه هایی که میرید، وارد هیچ خونه ای اتاقی نشید، حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. اول اجازه بگیرید بفهمن شما آشنایید، سلام کنید بر اون خانواده. سلام یعنی آقا احساس خطر نکنه از طرف ما خودین، و اگه اجازه بدیم میام، اگر نمیریم. جالب، قرآن آموزش میده اگر وارد اتاق دم خونه اتاق کسی در زدید، گفت خواهش میکنم فعلا برید، الان مناسب نیست، من کار دارم، میفرماد ناراحت نشید، حق اوست، برید یه وقت دیگه بیاید، یعنی با وقت قبلی بیاید یا با اجازه بیاید. این حریم خصوصی در قرآن. بعد میفرماد که ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ممکن از این عبارات ها استفاده کنید. قرآن میگه این سبک زندگی براتون بهتره اگه درست بیاندیشید و یادآوری کنید، به یاد بیارید مسائلتون و مشکلاتتون رو که چه رفتاری باعث چه آثاری میشه. آیه بعد میفرماد، آیه 27 سوره نور، بعد میفرماد فئن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها. اگه صدا میزنید بازم کسی جواب نمیده، سرتون رو نندازین پایین برین تو خونه یا اتاق کسی. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، حق ندارید وارد بشید تا اجازه بدن. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگه بهتون گفتن لطفا برید برگردید، برید یه وقت دیگه بیایید، ناراحت نشید، برید، مزاحم نشید. هو ازکا لکم، ببین باز دوباره میگه این برای شما پاک کننده تر است. شما ممکنه بگی خب حالا اگه کسی نخواست پاک شه، سرش بندازه پایین بدون اجازه و بدون سلام بره تو اتاق. این قرآن گفته اگه خواستین پاک باشین این کارا رو نکنید، ولی اگه بخوای پاک باشی برو. نه، معنیش این نیست. این داره به فلسفه حکم اشاره میکنه، ولی معنیش این نیست که شما بدون اجازه میتونی تو اتاق کسی یا خونه کسی برید. والله بما تعملون علیم، خداوند اون کارهایی که میکنید یواشکی علنی، نقشه‌ای که میکشید به همه آگاهه. برنامه‌ریزی نکنید برای مزاحمت به حریم خصوصی دیگران، به خصوص حریم جنسی. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، اما اگه یه خونه یا اتاق یه کسی توش نیست، ساکن نیست، او اشکالی نداره. شما خب کسی نیست که جواب بده و اجازه بده. فیها متاع لکم، اونجا نیازی دارید، تو اتاق کاری دارید یا او خونه آشنای همسایه میشناسید هم دیگه رو. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خداوند میدونه اونایی که علنی میگید و اون کارهایی که یواشکی انجام میدید، که هممون این حرفا رو میفهمیم. فضولی در حریم خصوصی دیگران، به خصوص حریم جنسی، که یواشکی میبینیم کی با کی چی گفت، کجا رفت، آیا تا کجا رفتن، با هم چیکار دارن میکنن. اینا رو قرآن میفرماد، خداوند میفهمه شما دارید چجوری جاسوسی و دخالت میکنید تو حریم دیگران. قل، حالا اینجا آیه است، قل للمؤمنین، به مردان مؤمن، مسئله حجاب اول دستور به مرداست بعد به زنان. اول میفرماد که قل للمؤمنین، به مردان و پسران مؤمن بگو، یغضوا من ابصارهم، خیره نشن به خانوما، چشم چرونی نکنن، نه که نگاه نکنن، یه نگاه عادی و روابط عادی، اون نگاه هایی که همه اون معنیشو میفهمیم، نگاه های معنیدار، سیگنال جنسی، نگاه های آنچنانی نکنن به خانوما. و یحفظوا فروجهم، رفتار جنسیشون رو کنترل کنن. حفظ فرج یعنی کنترل کنن رفتار جنسی خودشون رو، بر خودشون مسلط باشه. ذالک ازکا لهم، باز دوباره میفرماد این براشون پاکتر و پاک کننده تر است. حالا کسی دیگه، یک مرد بگه آقا ما اگه نخواهیم خیلی پاک باشیم، میشه دنبال مثلا فلان خانم را بیفتیم، هر جمعه نگاش کنیم و دنبالشون؟ نخیر، نمیشه. ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند مدام تو هی آیه میگه ما حواسمون هست داری چیکار میکنی، دور و برت نگاه میکنی، کسی نیست، ما هستیم. بعد خطاب به خانوما میکنه، اول به مردان میگه که به زنان نگاه نکنید، خیره نشید، نگاه های جنسی نکنید. بعد به خانوما میگه و قل للمؤمنات، به زنان و دختران مؤمن بگو، یغضضن من ابصارهن، خیره نشن، خلاصه چشم تو چشم، فیس تو فیس با پسرها و مردا نگاه های معنیدار نکنن. و یحفظن فروجهن، رفتار جنسیشون رو کنترل کنن. ولا یبدین زینتهن، به خانوما بگو، این دیگه به آقایون نگفت، به خانوما یه چیزی اضافه میکنه، میگه به خانوما بگو خدا فرمان خداوند این است، زیبایی هاشون، جذابیت های دخترانه و زنانه شون رو در ملأ عام برای مردان آشکار نکنه. این چیه؟ حالا ما یه مداری بذارید صافتر و راحتر صحبت کنیم. جذابیت زن برای مرد، مرد به طور غریزی خدا اینجوری خلقش کرده، دوست داره به زن نگاه کنه، دوست داره باش حرف بزنه، دوست داره دنبالش راه بیفته، دوست داره باش ارتباط برقرار کنه. چرا؟ به خاطر نیاز جنسی و عاطفی خودش. میفرماد که به خانوما بگو، به آقایون میگه خودتون رو کنترل کنید، رابطه تو صحنه عمومی رابطه جنسی نباشه، رابطه جنسی حریم خصوصی، فقط بین مرد و زنی که با هم پیمان جنسی و اخلاقی دارن، اونا با هم همه کاراشون جنسی باشه. اصلا اونجا تو روایت داریم مستحبه بلکه واجبه یه جایی که تا میتونن تو حریم خصوصی مرد و زنی که با هم پیمان ازدواج یا دائم یا موقت دارن، خانواده دائمی یا موقتی تشکیل دادن، تا میتونن برای هم دیگه سیگنال بفرستن، اشوه بیان، خلاصه هر چی هر کاری بلدن اونجا، هر هنری دارن، تو حریم خصوصی با همسرشون به خرج بدن. اما تو حریم عمومی میگه خانوما یه زیباییایی دارن، جذابیتی داره زن برای مرد که مدام مرد دوست داره نگاه کنه. به خانوما میگه که اون زیبایی ها و جذابیتاتون رو آشکار نکنید، علنی نکنید، نشون نده، یه جوری لباس نپوش که بدنت قشنگ دیده بشه که مرد دوست داره نگاه کنه. الا ما ظهر منها. ممکنه بگه خب یه زیبایی در خانوما هست که هرچند بپوشونن بازم هست، بازم مرد دوست داره نگاه کنه. قرآن میفرماد اونا اشکال نداره. یه بخش از جذابیت زن برای مرده که اونا رو دیگه نگفتن بپوشو، ولا باید برید توی خلاصه یه کیسه ای درش هم ببندی و برید تو اتاق که مردا خوششون نیاد. خب دندش نرم، او چشمشو ببنده، سرشو بندازه پایین. دیگه قرآن فرمود یه جذابیتی هست که میتونید آشکار کنید نکنید. نذارید به شما نگاه جنسی کنن تو عرصه عمومی. دانشگاه جای درس، عالم سیاست جای بحث سیاسی، اقتصاد جای اقتصاد، فضا رو جنسی نکنید. اگر زنان اونجا برهنه بشن یا زیباییاشون عین نشون بدن، صداشو نازک کنه، یه جوری مخصوصی راه بره، آرایش بکنه، بدنشو نشون بده، خب این فضا سکسی میشه. اصلا دیگه اونجا فضای علمی نیست، فضای سکسی. سکس رو بذار تو حریم خصوصی. حریم عمومی جای شهوترانی نیست. صدمه میزنه هم به مرد هم به زن، هم به خانواده ای که تشکیل دادن، هم به خانواده ای که بعداً میخوان تشکیل بدن. هم صدمه اخلاقی میزنه، هم صدمه رابطهشون با خدا صدمه میخوره، هم رابطهشون با خودش. که حالا ما نمیخوایم از مضرات حجاب و بی حجابی و برهنگی الان بحث کنیم. دارم آیه رو میگم. بعد میفرماد که اون زیبایی های، اون جذابیت هایی که زن وقتی حجابم داره بازم برای مرد قشنگه. الا ما ظهره. اونایی که آشکاره دیگه اونا رو نمیخواد. در حمایتی که گفتیم خودتو بپوشون. بیشتر دیگه نه. ولی یضربن بخمورهن علی جلوبهن. سر و گردن و سینه‌تون رو بیرون نندازید. چون بعضی خانوما حجاب داشتن، سراشون رو میپوشوندن، این حجاب رو پشت سر میبستن، گردن و سینه‌شون اینا بیرون بود. آیا آمد که مزاحم میشن اینا دنبالتون راه میافتن مرد و اینا، مردای بی‌تقوا؟ قرآن فرمان داد که سر و گردن و سینه‌تون رو بپوشون. اینا برای مرد جذابه. و شأن نزول آیه هم میدونید که یه بچه مسلمان دنبال یه خانم رفت، از روبروی خانم میامد، این سینه و گردنش پیدا بود، بقیه بدنش هم پوشیده بود. این یه مرتبه یادش رفت کجا میخواست بره، واسطه به این خانم های نگاه کردن. بعد زن رد شد، این دوباره برگشت از پشت هی نگاه میکرد، همجور راه هم میرفت، بعد کلش خود به دیوار، این پیشونیش شکست، خونی شد. یعنی اصلا وقتی که میبینن، اغلب مردا اینجوری هم دیگه، وقتی که مراقب خودشون نباشن، بقیه چیزا یادش میره دیگه، فقط میخواد اینو نگاه کن. الان تو دنیا گرانترین صنعت، صنعت پورنوه. یعنی مردا پول میدن که بدن خانوما رو ببینن. این گراهی که از پول آورترین صنایع جهانه. پس این آقا بشر قدیم اینجوری بوده، فلان جا اینجوری، نه آقا، همیشه همینجوری، الان بیشتر هم هست. بعد میفرماد که ولا یبدین زینتهن، به خانوما بگو که زیباییاتون رو آشکار نکنید جز برای مردی که با او پیمان جنسی دارید، همسرت. و مردان دیگری هم استثناء شدن که من دیگه همشون رو نمیگم. مردانی که به تو نگاه جنسی ندارن، پدرت، برادرت، پسر شوهرت، برادرزادت، خواهرزادتون و و و بچه های کوچیکی که روی این چیز نیاز جنسی ندارن، این چیزا سرشون نمیشه. و خلا، اونایی که یکم صفیح و منگول و اینا هم که اصلا مسئله سکس و جنسی رو نمیفهمن، از اینا گفت حجاب نگرفتی نگرفتی. یه استثنای دیگه هم در آیه دیگه داره که اینایی که پیر میشن، خانمایی که پیر میشن دیگه خیلی کسی نگاهشون نمیکنه، اونا هم خیلی لازم نیست حجاب داشته باشن. آخه بعضیا وقتی جوونن حجاب ندارن، پیر که میشن خیلی با حجاب میشن. قرآن میگه بابا وقتی که پیر شدین دیگه خلاصه کسی نمیخواد خیلی دنبال نگاه کردن به شما و دید زدنت نیستن. اتفاقا پیر که شدی حالا اون حجاب بالاییشو گاهی هم برداشتی، البته بازم حجاب داشته باشی بهتره. چون ممکنه یه پیرمرد پیدا بشه از تو هم نجاره. یه پیرمردی باشه باز دنبال تو را گفته. این استثناءات قرآنه. بچه باشه، محرم باشه، شوهرت باشه، شوهر با نگاه جنسی، بقیه با نگاه غیر جنسی، کودک باشه و به لحاظ ذهنی عقب افتاده باشه که اینا رو استثناء میکنه. و طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، کودکانی که اصلا مسائل جنسی زن نمیفهمن. بعد میفرماد ولا یضربن بارجلهن، اینا حکم شرعی واجبه. به خانوما بگو تو از خیابون تو جلوی مردان نامحرم یه جوری پاهاشون رو نکوبن، چون آخر هم علنگو به دست، زنان عرب دخترای عرب به پاشون هم خلخال می‌بستن. این وقتی رام رفت صدا می‌کرد و اینا، خود این صداها بالاخره فرمود بهشون مراقب باش، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا اون زیبایی‌های پنهانشون آشکار نشه. و توبو الی الله جمیعا، مرد و زن همتون برگردید به سوی خداوند. ایها المؤمنون، خطاب به مؤمنینه، لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شدید. آیات دیگه هم هست که چون من میخوام دو سوالاتون جواب بدم یک نمونهشو گفتم. ببین اینجا میگه براتون بهتره، تقوا بیشتره، مؤمن فلان، این داره به یه بعدش اشاره میکنه. برای مؤمنین به دو بعد اشاره میشه، یک بعد شخصیت، یک بعد اجتماعی. برای غیر مؤمنین، کسایی که آقا من اصلا میگم من مسلمان نیستم یا هستم میخوام گناه کنم، به من چه؟ برای این میگن یه بعد، و او بعد حق الناس و قانون اجتماعی. ببین یک کسی میگه که آقا من نمیخوام حجاب داشته باشم، چرا اجبار میکنم؟ سوال، نوع پوشش تو در خیابان مسئله شخصی و خصوصی نیست، نوع پوشش تو خونت مسئله شخصی، تو حریم خصوصی مسئله خصوصیه. تازه تو خونت هم شما میشه مادرت، میشه پدرت، برادرت، خواهرت، مگه میتونی لخت بیدی؟ هیچ جای دنیا هم این رو نمیپذیرن، غیرت بخشی اونایی که دیگه کمترین مسائل اخلاقی هم سرشون نمیشه. خیابان حق الناسه، حقوق شهروندی، حالا میخوای لیبرالیسم کن بگو حقوق شهروندی، حق جامعه است. هر جا که حقوق اجتماعی مطرح است میشه قانون گذاشت. اما اینکه قانون چی باشه، درست باشه یا نه، عادلانه است یا نه، شرعی است یا غیر شرعی، و به خصوص گفتید اصلا درست اجرا میشه یا نمیشه. بس یه قانون درسته ولی درست اجرا نمیشه، بد اجرا میشه، اینا همه مباحثی که قابل بحثه و باید بحث بشه. میدونی مثل چیه؟ مثل کسی که بگه که حالا اگه فردا کسی گفت آقا شلوار اجباری نمیخوام، اونجا چه جوابی میدید بهش؟ اگه کسی فردا آمد گفت من مسلمان نیستم، توی جامعه هستم، قانون میگه با شورت نه تو خیابون، من نمیخوام، من دوست دارم با شورت. حالا همین فردا مثلا تو اینترنت میگن فلانی گفت فرد من میخوام با شورت. اگر کسی گفت شلوار اجباری نمیخوام، چی جواب میدید بهش؟ میگه من اصلا مسلمان نیستم، تقوا ندارم، بهشتم نمیخوام، قرآنم قبول ندارم، میخوام با شورت بیام، شلوار اجباری نه، چه جواب میدید بهش؟ بله؟ شما جواب دارید؟ کسی هست جواب داشته باشه؟ بگو. ها منطقی نیست. نه من میگم خب همینه دیگه. اگر کسی میگه آقا چرا میگی چادر حجاب، اولا چادر اجباری کسی نگفته، حجاب اجبار یعنی هر جا قانونه. آقا پشت چراغ قرمز باید واسه بعد توقف اجباری، توقف اجباری این دموکراسیه، این احترام به حقوق بشره، توقف اجباری. ای آقا تو وقتی که پشت چراغ قرمز وای نشستی به حقوق دیگران داری تجاوز میکنی. میگه اسم آقا فلانی میخواد لخت بیاد تو خیابون، به حقوق دیگران چیکار داره؟ لخت اومدن تو خیابون به حقوق بقیه کار نداره؟ ها؟ چی؟ جلو چشاشو بگیره؟ همه باید کل مردم شهر جلو چشماشونو بگیرن که شما میخواید لخت بیاد بیرون؟ نه قرآن به اون میگه چشاتو ببند، به اینم میگه با شورت و شلوار اینا بیا بیرون، هر دوشونو میگه. اگه یه وقت من دارم عرض میکنم، یه وقت میگه ما قرآن قبول داریم، میگم قرآن ایناش که من یک آیه رو فقط خوندم، آیات دیگه هم داریم. یه وقت میگه که نه قرآن گفته ولی ما اصلا با قرآن کار نداریم، ما میخوایم استدلال حقوق شهروندی بکنیم. خب سوال میکنیم مثلا دین بکنار، توی مگه فقط تو کشور ما اینا معمول؟ تو 95% کشورهای جهان لخت آمدن تو خیابون ممنوعه، بدون شلوار و بدون پیرهن آمدن پلیس میاد میگیره جریمه میکنه. اغلب کشور بله 3-4 تا شهر لختی هست اونجا هم میتونی بری، بقیه جاها ممنوعه. خب اونجا که دیگه دین و قرآن و اسلام نیست. اونجا اگر یک کسی در یک جامعه سکولار بگه آقا من با شلوار اجباری مخالفم، شلوار دلبخواهی میخوام، من توقف اجباری پشت چراغ، سربازی اجباری، آقا به من چه؟ من نمیخوام مثلا، من میخوام 2 سال عمرم رو میخوام برم صرف مسائل شخصی بکنم، نمیخوام این 2 سال رو خدمت به جامعه کنم. همه جای دنیا میگن بخوام میخوام و نمیخوام نداری، قانون باید بیه، تو داری تو این جامعه زندگی میکنی باید تابع مصالح و قوانین این جامعه باش. بفهم خب؟
من توی خیابون مثلا من میدونم که شرمش این نیست که با شرمار بیارم.
بله؟
این حد از حجاب قابل قبول ما همه همون باید به یه حدی از حجاب قائل باشیم، به خاطر که اگه نباشیم خب درک عقلیمون
احسن، من هم همین دارم.
حجابی که اسلام مشخص میکنه یه حدی داره، اگه یه فرد اون حد رو قبول نداشته باشه ولی خب برای هر مردم توی شهر به هر حال قائل باشیم. مثلا لباسی که توی دانشگاه میشه قطعا با لباسی که توی مراسمه
حتما حتما
اون حد حجاب رو ما خودمون اگر که متناسب با شأنمون جای رو انتخاب کنیم چه اشکالی
داره؟ هیچ اشکال.
پس چرا حجاب اسلامی رو ما اجباری؟
نه حجاب اسلامی چیه میدونی؟
همین که حدود حجابی که برای زن باید شده.
خب چیه اون؟ چیه اون؟
برای زن خب باید روی سرش پوشیده باشه، دستاش تا مچ پوشیده باشه.
یعنی بدن زن مرد، مردم که ببینید فرمایشتون بسیار حرف درستی بود. سوال همونی که حالا سوال جزء سوالی که تو مرحله بعد باید بهش برسیم. بحثش اینه که آقا هر کسی خودش هم میفهمه، همه میفهمن که باید واقعا یه حدی رو رعایت کنن. بسیار. حالا سوال اینه اون حد چقدر باشه؟
اون حد مثلا آره. همه جای دنیا لباسی که باش سر کار میرن قطعا با لباسی که بیرون میرن فرق. این موقع سر من خواهم بگم اگه من نخواهم چیزی که الان جامعه من برای من اجبار کردن رو نذارم
چرا؟ ببینید دو تا سوال. سوال اول فرمایید دو تا فرمایش گفتن. فرمایش اولشون کاملا همون حرفی بود که ما داشتیم عرض می‌کردیم. که ایشون میگن که آقا همه میفهمن که باید پوشش رعایت کنن، نباید چیز کنن. منتها سوال بعدیشون میگن حدش چقدر؟ آیا حدش همونه که اسلام گفته یا ما هر کدوم برای خودمون یه حدی رو میتونیم تعریف کنیم؟ این مثالی که زدید که گفتید پوشش داخل خونه با بیرون خانه، مهمانی با دانشگاه فرق می‌کنه، حتما فرق می‌کنه، درسته. واقعا هم فرق می‌کنه. مگه کسی اونجوری که میره توی یک مدرسه عروسی با اونجوری که میره سر کارش یا تو دانشگاه باید مثل هم باشه؟ اتفاقا مشکل ما الان اینه که بعضیا این دو تا محیط رو با هم قاطی کردن. یعنی خیابون و دانشگاه اینا رو فکر میکنن سالن مده، چه مرد چه زن ها فکر میکنن سالن مده. این که شما میگید آقا هر کسی رو به تشخیص خودش وا بگذاریم، اینو میگید دیگه. آره لخت که بله ما گفت
در حد قانونشون هست.
بله
یه سری افراد حالا میگه دیگه هر کس بنده در تو خودش، یه سری خود افراد واقعا از نظر عقلی پایینن، حالا تونی نیست به هر حال لول فهم هر کسی فرق داره، برای اونا قطعا قانون باید قطعا میشه.
خب
بعد تو که شما
از کجا بفهمیم که عقلش میرسه که نمیرسه؟
عقلش میرسه که نمیرسه. ما یه سیستمی داریم، یه حکومت داریم، یه تعداد افراد دارن بر ما فرمان کار، ما قبولش میکنیم، اصلا خودمون انتخاب کردیم. همین حجاب رو الان دارن برای ما در قرار دادن، ما رو قبول کردیم، داریم ما همین سیستم خب. داریم خب در آیه اون حجابی هم که برای مثال من این مرمونه رو سرم نظرم قطعا اون اگه حدودی مشخص کنم و باز هم مثل همین جامعه میشه، ولی قطعا مردم یه ذره شاید به اون چیزی که خود به اون ایدئال خودشون نزدیک تر میشه.
نه میگید که قانون نباشه، شاید خود اشخاص هر کسی خودش شعور داشته باشه خودش تشخیص میده به یک حدی رعایت میکنه. جواب
سفت و سفت مرحله اول مثل قانون کشورهایی
مثلا یه مرحله اول تر چکار کنیم؟ مثلا بگیم
مثلا آزادی پوشش موی زنان
پوشش مو باشه فقط؟ یعنی بقیه پایین‌تنه رخ باشه؟
مثلا آزادی پوشش
ها ببین خب من متوجه شدم سوالتون رو، میخوام جواب بدم. میگن که عقل از هر جای عقل افراد خودش تشخیص میده چقدر پوشش داشته باشه. اینو دارید میگید. خب همه حدود ببینید نه دیگه. یا باید بگی اجازه بده، یا باید بگی آقا قانون یه حدودی رو باید تعیین کنه که همه، چه اونا که عقلشون کمه چه اونا که عقلشون زیاده، باید رعایتش کنن. یا باید بگی که آقا حدود رو قانون نگذارید، به عقل اشخاص بپردازید. یه عده عقلشون خیلی کمه، حکومت باید مجبورشون کنه. ایشون اینو میگن. یه عده نه عقلشون زیاده، خودشون میفهمن. خب حالا ببین وقتی که شما این مسئله رو بیاریم تو موارد، یه وقت دارید از موضع اخلاقی و دینی، رابطه بین شخص و خدا و ایمانش حرف میزنید، عرض کردم حکم خدا چیست. یه وقت میگه آقا ما به خدا و حکم خدا کار نداریم، ما به قوانین مدنی میخوام، مثلا من سکولاریم میخوام چیکار کنیم؟ جواب اینه، در هیچ جامعه سکولار به جای قانون نمیگن عقلتون هر چی اقتضا کرد همون کارو بکنید. همه جا میگن قانون. ببین مثل اینکه شما بگید آقا چراغ قرمز رو گذاشتن برای اون راننده‌ای که شعور ندارن، ولی اونایی که شعور دارن خودشون میفهمن. خب حالا یه کسی اومد و رد شد، گفت من جز اونایی که شعور دارن، ولی رد شدن. اتفاقا چون شعور دارم رد شدن. چیکار میکنی؟ اصلا قانون نیست. مواد مخدر، یه کسی بگه آقا مردم شعور دارن خودشون میفهمن کی مواد مصرف کنه کی نکنه. شما مواد رو بیارید تو تمام فروشگاه‌ها، چون که الان تو بعضی کشورها داره میشه دیگه، بعضی ایالت‌های آمریکا الان هست، تو هلند من خودم دیدم هست. شما میرید توی مغازه هم میتونید مشروب سفارش بدی، کافی قهوه سفارش بدی، مواد مخدر سفارش بدی. خب بعد میگه که آقا هر کسی خودش عقلش میرسه. اینجا میگه آقا ما مواد مخدر، مشروب، اینا همه رو تو تمام مغازه ها باشه، مردم یه عده بیشعورن، به قانون بگیم جلوشون رو بگیرن. یه عده شعور دارن خودشون جلو خودشون رو میگیرن. اولا که کی تعیین میکنه کی شعور داره کی شعور نداره؟ ثانیا اجازه بدین من فهمیدم چی گفت، بذار جواب آخه داره تکرار میکنی این سوال تو.
ما یه پوشش اسلامی داریم، یه پوشش داریم که حتی کسایی هم که شاید به اسلام اعتقاد ندارن یه پوشش برد.
خب حالا من همون رو دارم عرض بکنم، دارم همون رو میگم. شما میگی یه پوشش اسلامی داریم، یه پوشش غیر اسلامی داریم. همون عقل انسان شما میگه اسلام رو بذاریم کنار، از دید عقلی مسائل بررسی کنیم. حالا اتفاقا این همون بحث ماست. میدونم بابا میگی. خیلی خوب دیگه قرار شد دیگه گوشم بکنیم. قرار شد گوشم بکنه ها یا نه؟ ما حرف تو متوجه شدم دیگه، من ذریع گوشیم اینقدر پایین نیم. قوانین اسلامی رو بذاریم کنار، این حد از حجابی که اسلام میگه، یک قوانین دیگه پوشش در غیر اسلامی رو اونجور که بقیه جای دنیا میگن. خب بقیه جاهای دنیا من عرض کردم لخت میگن بیا بیرون، اما بقیه جاهای دنیا ضوابط و معیارهای اسلامی نداره، یعنی براش اصلا مسئله برهنگی یک مسئله مهمی نیست. درسته که لخت مادرزاد نمیان اگه بیان پلیس بگیره، اما جوری شبیه لخت مادرزاد میان. شما تابستونا برید این کشورها، ما نائب زیارتون بودیم بارها، اینا این اسمش آقا خب عقلشون میرسه خودشون. اینا عقله، شما باید بگی اولا که عقل یعنی فلسفه، اگه منظورتون از عقل بحثای فیلسوفانه، فیلسوفان اخلاق برید ببینید راجع به تو حوزه فلسفه اخلاق 0 تا 100 بحثه. کسانی اصلا اصلا میگن عقل اخلاقی ما نداریم، اصلا معیاری نداریم برای اخلاق، اخلاقی وجود نداره، هر چی تو دوست داری همون اخلاقه. حالا شما بگو عقل اخلاقی اینو گفت، طبق این حرف شما اگر جامعه اکثرا گفتن آقا همجنس بازی قانونی، چون که الان بعضی جاها گفتن میشه، همون جامعه میاد حجاب رو ممنوع میکنه. جالب اینا که میگن حجاب رو نباید براش قانون گذاشت، علیه حجاب قانون گذاشتن. اگر حجاب و لباس پوشش شخصیه، آزادی لباس حق انتخاب شخصه، چرا شما همین تو 7-8 کشور اروپایی با شعار لیبرالیسم حجاب رو ممنوع کردی؟ چرا دخترای با حجاب رو از شغلای حکومتی حتی از معلمی اخراج میکنید؟ اون تو فرانسه مهد انقلاب فرانسه که شعارش لیبرالیسم، لیبرالیسم جنسی و اخلاقی بوده. ها خیلی خب بذارید، میگه وقتی ایراد میگی چی جواب میدن؟ هیچی. میگن ما به خاطر هر شبت که خطر، احساس خطر تبلیغ مسائل اسلامی جلوش میگیریم، این حرف رو میزنن. میگن شعار تبلیغه. حالا جواب، مگه برهنگی اگر پوشش تبلیغه، برهنگی تبلیغ نیست؟ بعد چطور تبلیغ برهنگی آزاد میشه، تبلیغ پوشیدگی ممنوع میشه؟ اگر یه وقت دارید ببینید، سه تا حرف، یا میگید عقل، ها یا میگید دین چی گفته که دین میگید ما دینم خلاف عقل نمیدونیم، دین و عقل یکیه ولی کن عقل غیر دینی، یا میگید لیبرالیسم. لیبرالیسم باید بگه هر کسی میخواد سر تا پا پوشیده یا لخت بیاد بیرون به طبق فلسفه لیبرالیسم، در حالی که به هیچ کدوم از اینا عمل نمیکنه. هم میدونه سوال تو سوال که میارین سوال جوابای من ناقص میمونه.
من یه لحظه عذرخواهی میکنم، خب بعضی رو قطع کنم.
چی؟
رئیس جمهور من بودم لیبرالی که میاد میگه من میخوام لیبرال زندگی کنم، یه جورای حرف.
خیلی خوب، او که میاد لیبرال، همون رئیس جمهور حکومت لیبرال قانون گذاشته، میگه لیبرالیسم خالص به این معنا که هر وقت هر کس هر جور دلش میخواد لباس بپوشه بیاد بیرون خلاف مصالح عمومی است، لذا ما با قانون کنترلش میکنیم، ولی این قانون مشروعه، بله، چون ما مشروعیت دموکراتیک داریم، ما حق داریم براتون قانون بنویسیم، چون شما به ما رأی دادید ما براتون قانون بنویسیم، دیگه آزادی پوشش نداریم. همجنس بازی رو حمایت قانونی میکنیم ازش، پوشیدگی و حجاب رو مبارزه قانونی ممنوعش میکنیم، با قانون میگیم برهنگی اجباری. خیلی خوب، تو طبق مبانی لیبرالیسم حق نداری، همین حرف شما درسته، این خلاف لیبرالیسم، ولی ما به عنوان مسلمان حق داریم، برای که ما که نگفتیم لیبرالیم، ما مسلمانیم، مسلمان تابع حکم خداست. حالا ممکنه بگی ببین سوال تو سوال میاد ما چیز منحرف میشیم از جواب. سوال شما روشن شد جوابش؟ خب سوال ایشون یا لیبرالی یا مسلمانی، یا میگه که آقا ببینیم عقل چی میگه. خب اصلا مسلمان ها میگن عقل رو میگه، لیبرال هم طبق مبانی معرفت شناسی خودش ادعاش اینه که عقل میگه راه. حالا جنابالی عقل سومی هستی؟ عقل کجا میگه که هر کسی میتونه تشخیص بده که میزان پوشش چقدره؟ شما در تمام جوامع دنیا میبینید از آدمایی دارید که لخت مادرزاد، میگه همین هم مسابقات دوچرخه سواری کلن لخت مسابقات بین المللی راه افتاده، تشخیصش اینه. ما میخوایم لخت مادرزاد دو چرخ سواری کنیم، لخت مادرزاد اینا، این عقل دیگه. اون ادعاشی که ما عاقلیم، به بقیه میگه که آقا تو نگاه نکن، اصلا بعد میگه اصلا میگه نگاه کن. شما باید بفهمید وقتی میگه عقل کدوم استدلال عقل. اتفاقا ما استدلال عقلی داریم برای اینکه برهنگی صدمه میزنه به اخلاق، به خانواده، و هیچ جا هم نوع لباس تابع آزادی مطلق در هیچ جای دنیا نیست. این که بگی ما غیر از حجاب اسلامی، اولا حجاب اسلامی به شما بگم راحت ترین نوع حجابه، حجاب سخت حجاب ایران قبل از اسلام بود، این حواستون باشه، ایران قبل از اسلام، هند قبل از اسلام، یونان قبل از اسلام، اینا همه حجاب بوده، حجابای سخت بود، اسلام اومد حجاب رو آسان کرد. بذارید من براتون یه عبارت عرض بکنم برای که روشن.
چند ثانیه صحبت شما از خواهی میکنم دوستان، ترجیح برای بدید تا حد ممکن سوال رو به سمت کسبی، چون نمیخوایم که سوال اصلی هایی که استخراج شده بمونه دست آخر برنامه، ولی با این حال یک بلندگو میکروفون سیار وجود داره که بخواید اون میکروفون رو، و کسی میکروفون رو داره فقط.
خب من یک پیشنهادی دارم برای که به حق این سوالایی که از قبل دید به این دوستان دیگه، چون چند نفر اعتراض کردن آقا مناظره دو طرفه نبود، اجازه بدید من به سوالات خانم‌ها و سوالات کتبی جواب بدم، اگر جواب نگرفتن دوستان بعد از این، حالا اینا رو که جواب دادیم، بعد از این بذارم اون آخرای بحث شفاهی بگن آقا ما این سوال برای ما مطرح بود، توی صحبت‌ها جواب داده نشد، بعد سوال بکنیم. موافقین؟ خیلی، چون اینجوری هر کسی شروع می‌کنه وقت من باید نیم ساعت وقت صرف قانع سازی او بکنم. فقط اجمالا ببینید من حالا بگم این حجاب، فکر تو ذهن یک پیشفرضی داره دوستمون، فکر میکنه حجابی که اسلام آورده خیلی سخته، بعد یه حجابای دیگه ای هست که اونا آسونه. نه، غیر از این حجاب بقیه بی‌حجابیه، یعنی عدم پوشش یا پوشش ناقصه. این که میفرمایید سر و سر و سر رو بپوشونید، من شما سوال میکنم اصلا جزئی از زیبایی و جذابیت جنسی زن برای مرد موی سر زن هست یا نیست؟ یعنی زن کچل با یک زنی که موهای قشنگ داره اینا مساویه جذابیتشون برای مرد؟ خیلی خوب، حالا عرض میکنم یکی یکی نقشای جنسی فرق میکنه. این که زن نقش جنسی مرد با زن فرق میکنه، مرد طالب، زن مطلوبه. در تمام تاریخ مردان نامه مرداش دیوان شعر عشقی برای خانوما مینویسن، شما یک شاعر زن که شعر عاشقانه برای مرد نوشته بشه نشون بده که اگه نوشته آبرو خودشو برده پیش زنا. مردا نوع نقش جنسی مرد نقش جنسی زن یکی نیست، رفتار جنسیشون یکی نیست. دیگه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، همه شما میفهمید فرق تفاوت جنسی زن و مرد چیه و نوع عشق رومانتیک بین زن و مرد، عشق عاطفی بین مرد و زن و عشق سکسی بین مرد و زن، هر سه سطح عشق تفاوت زن و مرد چیه. و میدونید گفتن ای که یک مرد به یک زن بگه دوستت ندارم از تو بدم میاد، این ممکنه زن تا سکته پیش بیاره، اما زن به مرد ده بار بگه حالم ازت به هم میخوره، میگه خیلی خب برو برای حالا کار دارم. اصلا نوع روحیات زن و مرد توی قضیه، زن اگر احساس کنم معشوق نیست، عاشقش نیست مردش، انگیزه شه بره خیلی چیز از دست میده. مرد کار اصلا اغلب اینا تفاوت‌های روانشناسی مرد و زنه. من خواهش می‌کنم یه جلسه بگذاریم راجع به تفاوت روانشناسی جنسی، عشقی، عاطفی و سکسی مرد و زن صحبت کنیم، همش هم با استناد به مباحثی که اصلا بخش اسلامی مسلمان ها نگفتن، مباحث علمی تو حوزه روانشناسی جنسی و رفتار جنسی است. نه ببینید قول دادید به همه سوالا برسید، معنیش نیست که یک سوال ناقص بمونه جوابش. اگر اجازه بدید من یک سوال رو تمام بکنم، 10 تا از اون سوالا اینجا جواب داده میشه. خب اما هم پوشانی من نگفتم، حالا بگو. خب هنوز تموم نشده، بذارید من خواهش میکنم هر مقطع از بحث من بذارید من تمومش کنم، بعد اگه سوال جواب ندادی تو حوزه هست از من بپرس. قبوله؟ ما قرار شد 5-6 ساعت اینجا بشینیم. ببینید اول به این سوال جواب بدیم، کسی بگه لباس من و بدن من ملک خصوصی خودمه، هر جور بخوام استفاده میکنم، این جوابشو دادیم یا نه؟ بله؟ اینو جواب دادیم؟ ندادیم؟ اونا میگن دادی، شما میگن گوش نمیکردی. در بحث اجتماعی دیگه جواب این شد که لباس شما، بدن شما که باش چیکار میکنی تو حریم خصوصی، مسئله خصوصیه تو حریم عموم. همین الان یکی از شما نمیتونه اینجا بلند شه مرتبه لباساشو دایره بگه بدن خودمه، لباس خودمه. ای آقا اینجا حریم عمومیه، شما وارد حقوق دیگران شدی، امنیت اخلاقی جامعه رو به هم زدی. این یک مسئله حقوق جنسی در عرصه جامعه است، مسئله خصوصی نیست. اگر مسئله عمومی شد در تمام جهان، حکومت دینی غیر دینی فرق نمیکنه، مشمول قانون میشه، چون قانون وظیفش چیه؟ حمایت از حقوق اجتماعی، از جمله حقوق اخلاقی و معنوی اجتماعی. حالا اسلام یه حقوق معنوی هم قائله، نظام سکولار حقوق ممکنه معنوی اخلاقی قائل نباشه. مثلا اینجا میگن آقا خرید و فروش شراب ممنوع، مگر برای مثلا مسیحی ها و اینا که تازه اونها میدونید خلاف کتاب مقدسشونه، ولی حالا دیگه توجیه کردن، اونا بین خودشون اب نداره گوشت خود خرید و فروش کنن مشروع. اما این که بیان تو بازار مسلمین علنی کارا رو بکنن، نه این حرامه و ضوابط دینی ها. حالا یک ضوابط دیگه جای دیگه حاکمه که من یک نمونه از قوانین رو بهتون بگم که شما ببینید در دنیای سکولار چه قوانینیه به صرف تشخیص مصلحت. این که میگید حجاب قانونی صادقانه و خالصانه نیست، توش ریا ممکنه باشه، باید هر کی دلش میخواد باشه، هر کی دلش میخواد نباشه. عرض کردیم حجاب و پوشش یک دو بعد داره، یک بعد شخصی داره، اون مسئله ریا و اخلاق و اخلاص و ایمان من دارم تو ایمان نداری اونا به اون مربوطه، اما یک بعد اجتماعی داره، اونجا دیگه شما لازم نیست ریا و اخلاص شما مهم نیست. مثل که بگه آقا چراغ قرمز رو اگر نگذارن من صادقانه تر بی ریا خودم تصمیم میگیرم، این چراغ قرمز رو که میذارن من پشتش وای میستم، من از ترس پلیس راهنمایی جریمه وای میستم، این اخلاص توش نیست. آقا اخلاص خیلی خوبه، اخلاص مال خودت، ولی میخوای اخلاص داشته باش میخوای نداشته باش، تو باید پشت چراغ قرمز بیستی، چون حقوق دیگران مطرحه، باید پشتش بیستی. بله توقف اجباری پشت چراغ قرمز، اصلا هر جا قانون هست اجباره، تو باید بگی قانون غلطه یا درسته، باید بگی قانون قبول داری یا نداری. اونجا یک بحث تو حوزه فلسفه حقوق قانون داریم، اما هر جا قانونه همینه. آقا مواد مخدر رو آزاد کنید، اونایی که میخوان معتاد نشن اختیاری معتاد نشن. خب بعد خیلی هم که در شرایط عادی معتاد نمیشن، وقتی مواد هست اختیاری معتاد میشن. وقتی داد آقا شما حجاب رو بی حجابی رو آزاد کن، بعد ببینی حجاب بیشتر میشه. دروغ میگی، حجاب از کمتر میشه. مثل که بگه مواد مخدر بذار همه جا باشه معتاد کمتر میشه. الان حریصن چون در دسترس نیست. اگه همه جا مواد باشه معتاد کمتر میشه. نه آقا اینجوری نمیشه، بیشتر میشه، در برابر میشه. پس اینم بعد دوم. اگر اخلاص داری چه بهتر، هم ثواب میکنی هم حقوق مردم رو رعایت میکنی. اگر اخلاص نداری، از ترس قانون داری یه کارو میکنی، یا حجاب یا توقف پشت حجاب یا هر چیزی، باز ثواب نداره، رشد معنوی نمیکنی، به درد آخرتت نمیخوره. اما تو دنیا حقوق دیگران رو پامال نکردی، به بقیه چرا ظلم میکنی؟ چرا فضای عمومی رو خراب میکنی؟ یک سوال اینه که تو سوالاتتون بود، آقا این قانون ثانوی اسلام گذاشته یا نه حکم اولیه؟ که شما این پرسیدید که قرآن به عنوان حکم اولی هم چیزی نگفته. جواب اگر خواستید توضیح میدم، هم حکم اولی هم ثانوی. حکم اولی یعنی در شرایط عادی یک فعل حرام که این همه آیات نازل شده و در تمام ادیان، شما بدونید در تورات حجاب 100 بار سخت‌تره، در انجیل کتاب مقدس مسیحی ها حجاب هست. در کتاب مقدس میگه زن از در و دیوار باید رو بگیره. در کتاب مقدس، اینا رو اسلام که نگفته که، در کتاب مقدس میگه اگر زنی، انجیل میگه اگر زنی بدون سرش، موی سرش دیده بشه بیاد تو خیابان، شوهرش همون لحظه میتونه طلاقش بده یا مجازاتش کنه، علیش اقامه دعوا کنه. اینا کتاب مقدس. تورات که خیلی سخت تره. قرآن از همه، ایران قبل از اسلام اصلا فرهنگ حرمسرا که هر مردی 30-40 تا زن داشته باشه، زن موقت، زن دائم، زن کنیز، اصلا این قانون بود. شاه ایران یزدگرد، شاهای ایران قبل از اسلام، شاهان، شاهنشاهی ایران قبل از اسلام، ساسانی، شاه ایران 3000 تا زن داشت. که اصلا دلم میخواست ببینم ایشون چه، بگم تو اسم اینا رو بلدی؟ اصلا تو اینا رو دیدی یه بار؟ شاه ایران ساسانی 3000 تا زن داره. بعد دقت کنید، حجاب برای زنان طبقات بالا الزامی بود. در ایران قبل از اسلام زن باید حتی از پدر و برادرش رو میگرفت. اینا ایران قبل از اسلامه. اسلام آمد اینا رو برداشته. اصلا اسلام با هم برهنگی مبارزه کرد، هم با این حجابای مندرآوردی سفت و سخت. اینا رو که میگم این قانون، این تاریخ. دقت کنید، در ایران باستان، در قوم یهود، در کتاب مقدس، در هند شرق، در یونان غرب، همه جا حجاب سخت بود، فوق‌العاده، و اسلام آمد آسانش کرد. کتاب تاریخ تمدن میگه اگر زنی قوانین حجاب رو در کتاب مقدس دینای قبل از اسلام منع میکرد، اگر بی آن که زن چیزی بر سر داشت به میان مردم میرفت یا در خیابان نخ میریشت، نشسته بود کنار خیابون یک کاری میکرد و حجاب هم داشت، میامد تو خیابون سر راه مردم و با مردانی، با مرد بیگانه ای درد دل میکرد، یا به گونه ای صدایش بلند میشد که اگر تو خونه حرف میزد صداشو یک کسی از تو کوچه میشنید یا همسایه صدای خانم رو میشنید، مرد میتونست بدون مهریه همون لحظه طلاقش کنه. اینا کتاب مقدس. اینا در مسیحیت و یهود قبل از اسلام. در ایران دقت کن، در زمان زرتشت و ایران وضعیت چی؟ میگه به خصوص بعد از داریوش کبیر هخامنشی، زنان، به خصوص زنان طبقات بالای جامعه، جرأت نداشتند با جز با چادر و روپوش، صورتشون باید کاملا پوشیده میبود. زنان اشراف زمان هخامنشی از خانه بیرون بیایند. هرگز به هیچ زنی اجازه نداشت آشکارا در خیابان، در عرصه عمومی، با مردی، با همدیگه اینا ولو محرم باشن، با همدیگه به اصطلاح لاس بزنن و حرفای عشقی بزنن دو اینا. زن شوهردار، گوش کنید، ایران قبل از اسلام، ایران هخامنشی، زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را، حتی پدر یا برادرشان را ببینند. دقت کردید؟ مگر با اجازه شوهر در شرایط خیلی خاص. در تمام نقش ها و مجسمه هایی که از ایران باستان به جا مانده، هیچ صورت هیچ زنی دیده نمی شود الا یک مورد که اویم اسیر و کنیزه. زن ایران قبل از اسلام در هخامنشی این بوده وضعش. اسلام که آمده گفته آقا این سختگیری نباید باشه. زن در ایران قبل از اسلام، زنان فقیر و برد، کنیز و برده و اونا چرا؟ زنان طبقات متوسط به بالا اینا کاملا پوشیده بودن، حجاب فوق العاده شدید در ایران باستان. یک منشأش هم وقتی که زن دوران قاعدگی و خونریزی داشت که در یهود و در آیین ایران قبل از اسلام و اینا میگفتن زن توی دوران موجود شیطانی و نحسه، حبسش میکردن تو ایران قبل از اسلام، توی یونان، توی این ور اون ور عرب جاهلی، اصلا به زن به چشم یک موجود پست و خطرناک نگاه میکردن. و در آیین مجوس و زرتشت ایران قبل از اسلام زن در دوران قاعدگی حبس میشد، توی اتاق در قفل میکردن و مرد اصلا فقط براش گاهی قضا میبردن میگذاشتن اونجا تا اون دوران زن عادات زنانگیش تمام بشه. اینا رو اسلام آمد گفت آقا قرآن آیه نازل شد این دوران خونریزی زنانه رجس به این معناست که شما نزدیکی نکنید، تو این دوران آمیزش جنسی نداشته باشید. و در این دوران چون زن خونریزی داره، ضعف داره و بالاخره بحث خونه دیگه، طهارت نجاست خونه که در مرد و زن فرق نمیکنه، ولی در خصوص زن گفتن در این دوران نماز نخونه. این رو برداشتن در ایران قبل از اسلام و در آیین یهود و در شرق و غرب، اینا رو به عنوان خبیث بودن زن لااقل در این دوران تکرار کردن. قرآن آمد دفاع کرد، گفت اینا ارزش معنوی نیست، ضد ارزش معنوی نیست. بعد گفتن شاید به خاطر همین دورانی که حبس میکردن زن رو، بعد حجابای سخت گذاشتن در ایران روش. اسلام اینو قبول نداره. در اسلام فقط از بعضی عبادات واجب مثل نماز و روزه معافه و همخوابگی و رابطه جنسی بین مرد و زن در این دوران اسلام ممنوع کرد به خاطر صدماتی که داره به هر دو و به نطفه اگر منعقد بشه. یا این نمونه رو دقت کنید، اصلا میگن حجاب سفت و سخت یعنی چادر ایران هخامنشی، ایران ساسانی قبل از اسلام، از وقتی که عربا با ایران قاطی شدن اسلام آمد به ایران، این رو از ایران گرفتن و الا در اسلام قبل از ایران، اسلام عربی، تو چادر پیچیدن و سفت و سخت بودن و تو عرصه عمومی نرفتن زن نبوده، میرفتن. یعنی از فاطمه شما ببین، دختر پیغمبر دیگه مظهر عفت، چقدر سخنرانی های سیاسی اجتماعی داره، معلم شاگرد زن و مرد داره. سلمان یکی از شاگردان از فاطمه است. حضرت زینب اون سخنرانی ها تو خط مقدم مبارزه و انقلاب، تو مسائل علمی، تو مسائل کمک به خانواده های فقیر، تو مسائل تربیتی سیاسی اجتماعی، حتی تو جبهه جنگ می اومدن زنا. در ایران، ایران قبل حالا ما چون ایرانیم داریم از ایران میگیم، در ایران قبل از اسلام زنان یه طبقه پایینی از زنان بودن، اینا برای سکس بودن، برقصن، رقاص باشن، شهوت برای شهوترانی مردا فاحشه بودن، اینا اب نداشت، یا زنان برده و اسیر و کنیز یا فقیرا. ولی طبقات بالا دقت کن، این که میگید حجاب اسلامی رو بردارین، یک حجاب آسان‌ترین و معقول‌ترین حجاب که هم زن کاملا آزادی فعالیت اجتماعی داره، هم پوشیده است و مورد نگاه شهوت باره مردان قرار نمیگیره، همینه. بیش از این اون مواردی که اسلام گفته بپوشونه مرد، برای که اینا همش زن بپوشونه، برای که اینا همش مردان اگر تقوا نداشته باشن. بله خدا به مرد میگه نگاه نکن، ولی مگه مرد به حرف میکنه؟ خیلی زنان به حرف نمیگن، خیلی مردان به حرف نمیکنن. میگه اون تو فرضاً تو اصلا نیت بدی نداری خانم، تو زن پاکی هستی. خب اون مردایی که بهت نگاه میکنن چه؟ اونا ناپاکن. مگه این معادله یک طرف داره، دو طرفه است؟ مگه فقط فردیه، اجتماعی است؟ صدماتی که به دیگران میزنی و به خودت.